بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الشرط الثانی عدم قبض مجموع الثمن و اشتراطه مجمع علیه نصا و فتوا و قبض البدع کلابذ بظاهر الاخبار المعتدد بفهم ابی بکر ابن عیاش فی روایت ابن الحجاج المتقدمه و ربما یستدل بتلک الروایه تبعا للتذکره و فیه نظر و القبض بدون الاذن کعدمه لظهور الاخبار فی اشتراط وقوع بالاذن في بقاء البيع على اللزوم ما أن ذر زمان المبيع ما عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه باق نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فالظاهر عدم الخيار لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرر البايع بالتأخير. موضوع بحث ما در بيان شرائط ثبوت خيار تأخير بود، با چه شرائط خيار تأخير محقق میشه و اگر یکی از این شرائط مفقود بشه بایع خیار تأخیر نداره. شرط اولش را دیروز خوندیم. شرط اول برای ثبوت خیار تأخیر، شرط اول عدم قبض مبیع بود. مبیع قبض نشده باشه، مبیع را بایع به تحویل مشتری نداده باشه. این شرط اول بود. یه فروعاتی هم بر اون مترتب بود که دیروز خوندیم. شرط ثانی برای خیار تأخیر این است که مجموع ثمن قبض نشده باشه، کل ثمن. خب چه دلیلی داریم در ثبوت خیار تأخیر و در تحقق خیار تأخیر عدم قبض مجموع ثمن معتبره؟ ایشون می‌فرماید و اشتراطه، یعنی شرط این است که ثمن قبض نشده باشه، مجمع علیه نسم در همش فرمود اگه تا سه روز ثمن را آورد هیچ فبیها و الا فلا بیان، اگه ثمن را نیاورد خیار تأخیر است، بی لازم نیست. پس عدم قبض ثمن یه بعضی لطایفی هست. تجربه مدید این آدم اگه بگه یه خورده به تأخیر میفته، نگه بله. بعضی از محشین که خیلی مقامشون عالی و والاست، به این عبارت مرحوم شیخ که میفرما و اشتراط و مجمن علیه نسن و فتوان اعتراض کرده، گفته است که اشتراط عدم قبض ثمن مجموع ثمن نسم مجمع علیه نیست. در یکی از روایات استفاده شده است که قبض ثمن شرطه. من حدس میزنم از عبارت مرحوم شیخ استفاده کرده است که و اشتراط و مجمع علیه یعنی مجموع شرط بودن عدم قبض مجموع ثمن، مجموع ثمن باید قبض نشده باشه، این مجمع علیه این اعتراض را کرده، در حالتی که وشتراتو راجع به مجموع ثمن نیست. این که ثمن قبض نشده باشه، این همه روایات خیار تأخیر همشون اجماع کرده بودن بر این که عدم قبض ثمن در تحقق خیار تأخیر شرطه، چون همش این بود که اگر تا سه روز آورد فبیها و الا فلا بیاد، یعنی قبض نشد بی لازمیست با یه خیار فسخ داره. پس مجمنله مربوط به اشتراط عدم قبض ثمنه، نه به قید مجموع. اما مجموع باید قبض بشه، قبض البعضی کلا قبض اینا مرحوم شه مستقلن عنوان میکنه و بحث میکنه. پس اجمالا عدم قبض همه ثمن در تحقق خیار شرط مجمن علیه، هم از نظر روایات و نص و هم از نظر فتاوا علما. اگر ثمن همش قبض شد خیار تأخیر نیست، عدم قبض ثمن شرط بودنش مجمن علیه. حالا ببینیم اینکه شرط ثمن قبض نشده باشه، هر جزور محترم من اینا متوجه هم، اونام ظهورش در این است که حمل کردم به این مطلب و به شیخ هم اشکال کردم. ولی اگر مقصود این است که مجموع سمن من حیث و مجموع قبض نشدن شرط مجمن علیه، بعد که میگه قبض بعض کلابز و بیفایده است، پس معلوم شد که همه پس قبض بعض کلاب هست، این دیگه از احتیاطی به گفتن این نداشت. استدلالم تازه قبض بعض کلاب هست به این دلیل جداگانه میاره، نمیخواد بگه قبض بعض کلاب قبض برای اینکه اخبار مطمئنه است که همش باید قبض شده باشه. این که شما میفرمان من نه، بلی برخلاف ظاهره، ولیزا ظهورش در این است که ضمیر برمیکرده مجموع ثمن قبض نشده باشه. مجموع پس دلیل این که قبض بعض کلا قبضه، دلیلش هم مجمل علیه بودن نص میشه، در حالت که یه بحث جداگانه داره، ممشه جداگانه بحث میکنه و دلیلم برای اون مستقلن میاره. اونا قرین است که پس اصل عدم قبض ثمن، نه مجموع منش مجموع، ولو در عبارت عدم قبض ثمن شرط هست به اجماعی نصوص. همه اخبار میگن عدم قبض ثمن شرطه، چون ارکدم چون جداگانه مرحوم شه پسترش میگه. ولی ببینیم آیا مقداری از ثمن قبض شده و مقداری از ثمن قبض نشده، این چه حکمی داره؟ میفرماید قبض بعض کلا قبضه، مثل این که اصلا از ثمن کلا قبضه نسبت به خیار تر، مثل این که از ثمن دلیل چی داریم قبض بعض کلا قبضه؟ نمیخواد بگد اخبار اگه این حرفی آقای محشی درست بود، پس دلیل بر این که قبض بعض کلا قبضه باید بگه اخبار مجمن علیه هن، اجماع کردن بر این که قبض مجموع شرط، عدم قبض مجموع شرطه. اما اون دیگه دلیلی دیگری داره، قبض بعض کلا قبضه به چه دلیل؟ به ظاهر الاخبار، نه نس اجماع. ظهور اخبار اگه ثمن را آورد، ظهورش در نس یعنی همه ثمن را آورد. تاتون میفرماید بله اگه تا در سه روز ثمن را آورد اینجا بیست ثمن فبیها و الا فلا بیعله، ظاهر اخبار ظهورش، نه صریحش، نه نسی اخبار، نسی نیست، صریح نیست، ظهورش اگه ثمن را آورد ظاهر در نسی یعنی همش آورد، خیار نیست. بله فبیها و الا اگه همه را نیاورد، ثمن را نیاورد یعنی همه را نیاورد، خیار است. پس ظهور اخبار نیست که من. علاوه از ظاهر اخبار یه کمکی هم داره، اون کمک چیه؟ در اول نقل اخبار اگه خاطر شریفتون باشه، ابن حجاج گفت که من از کسی محملی خریدم، مقداری از پولش را دادم، مقداری از پولش را دادم، محمل را گذاشتم پیش فروشنده، رفتم بقیه پول را بیارم، احتبست و ایامه، چند روزی به حبس افتادم، بعد از خلاصی از حبس و زندان آمدم پیش فروشنده، گفتم خب محملی که خریده بودم مقداری از پولشم داده بودم، گفت فروختم. من خندم گرفت، گفت نه از تو دست بر نمیدارم مگر که بگید بریم پیشی قاضی بین ما قضاوت بکنه. از من پرسید آیا به قضاوت ابی بکر نیاش راضی است؟ گفتم بله. رفتیم پیشی ابو بکر ابن عیاش، گفت اگه میخوایی به فتوای که فتوا بدم، آیا ابی قولی صاحبک، به قولی آقای خودت که امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلامه؟ گفتم بله. بعد یه روایتی از امام علیه السلام خوند، گفت من خودم شنیدم صاحبت آقای تو امام تو فرمود بله من اشتراشهیم فضا ابی سمن ما بینه و بین ثلاثت ایام فبیها ولا. از این روایه سمه تو من اشتراشهیم فضا ابی سمن، از این کلیه، از این ابو بکر نیاز چه فهمیده بود؟ از این فهمیده بود اگه نصفشا بده نصفشم سه روز نیاره بادم خیار تاخیر هست. این با اینکه مربوط تصریح نشده بعضشا بده بعضشا نده حکم چیه، ولی که من از امام شنیدم کسی چینسی را بخره اشتراشن تا سه روز اگه پولش آورد هیچ بهش لازمه، اگه نه آورد فلا به الله. از این کلی چی فهمیده بود ابو بکر نیاش؟ یعنی در اینجا بای خیار فصل داشته. پس اینکه اگه قبضل بعض کلاقه به ظاهر اخبار و معازدم هست به فهم ابو بکر نیاش، و هم از روایت فهمیده بود که قبضل بعض کلاق قبضه، این که تمام شد. مرحوم شیخ می فرمایم بعضی ها حالا اطلاع نکنید در طرف های ما میگن هنوز رودخونه نیامده تومان تا بالا نزن تحجیم بودید شوخیز در تحجیم حالا میادید تحجیم بودید رودخانه الان میاد میرزیم. ولی بعضی آمدن مستقلن تنها به روایت همین ابن حجاج استناد کرده، هیچ دلیل ظاهری اخبار در این است اینا نگفته است، که از روایت ابن حجاج ابی بکر ابن عیاش فهمیده بود قبض البعض کلا قبضه، تنها به فهم او اقتصار کرده بود و گفته بود قبض البعض کلا قبضه. مرموش می فرمان اینا هم تبعیت کردن از تذکره علامه، علامه در تذکره تنها به فهم ابی بکر ابن عیاش اقتصار کرده و در مسئله تنها و تنها به او استناد کرده، گفته است که قبض البعض کلا قبض. من میشه میفهمم وفیه ندر، وفیه ندر دو جنبه داره، یعنی شاید اشاره به دو اعتراض باشه. یکی این است که بگو به طور که آقا عجله کردن میفرمودن فهم ابی بکر نیاز چه حجت داره، تازه فهم فقهای خیلی بزرگ علما شیعه فهمشون برای ما حجت نیست، بله ما باید خودمون بفهمیم. یه عالم سنی بیاد یه چیزی از روایت بفهمه، وانگهی راوی این روایت کیه؟ سمعتو را چه گفته؟ ابو بکر. راوی هم عامی سنیه، تطور مدید؟ بله. و دلیل اصل بر حجیت این روایت، چون راویش عامیست و بله دلیل بر حجیت روایت نداریم، تازه روایتش بگیم نه فرض کنید موثق بوده، دروغگو نگفت نبوده، جعال نبوده، همش راست گفته، فهمش برای ما معتبر نیست. این از کلی که من اشتراشهن فضا بیستم ما بینا و بینا سلاست ایان فبیا و الا فلا بیا، از این فهمیده است که قبل البعدی کلاقه، علا فرضی حجیت روایت، علا فرضی که حجیت هم باشه، فهمو برای ما معتبر نیست. لذا مرحوم شیخ میفهم بله اینا تایید عیب نداره، یه مؤیدی دلیل که نیست، میگیم بله. یه قاضی اهل تسنن هم از اخبار فهمیده است که قبض بعض کلا قبضه، این تمام شد. خب نوبت رسید به یه موضوع کوچیک دیگه، بایه سمن را قبض کرده ولی بدون اذن مشتری قبض کرده، مبی را هنوز نداده و ثمنی که به او فروخته بود بدون اطلاع مشتری ثمن را برداشته، قرض کرده بلا اذن مشتری. دیروز خوندیم اگه مشتری مبی را قرض بکند بدون اذن بایه، حکم را خوندیم دیروز، ثمن را بدون اذن مشتری قرض کرده، این حکم چیه؟ می فرماین که عدمه. اینم مثل این است که قبض نشده بلا اذن، بدون اذن مشتری. این آقایون که خوندن بعد از تمامیت بی نه بر بایه واجب اول مبی را تحویل بده نه بر مشتری واجب، اگه نزای در بیفته اینم یه مسئله جداگانه است. تدبر مدید این مثل این است که قبض نشده. به این چی دلیلی داریم؟ در قبض ثمن اذن مشتری معتبره، اگه بدون اذن باشه کلا قبضه، خیار تأخیر بادم محققه. چه دلیلی داریم؟ ایشون میفرماین ظهور اخبار، بادم به ظهور مرحوم شیخ، ظهور اخبار در نست که قبض ثمن باید به اذن مشتری واقع بشه. اگر پول را آورد فین جا ابی سمن، پول آور زورش در این است که با اذنی چی؟ با اذن، با اختیار خودش بیاره. و اینم در محل خودش خونده اید، استناد هر فعلی، یه فعلی را به یه فاعلی اگر مسند بکنن، مثلا بگن ضرب زیدون، قعد زیدون، نمیدونم نام زیدون، هر فعلی را به فاعلی استناد بدن، ظهورش در اختیار بودن قضیه است، یعنی به اختیار خودش میشه است. ضرب زیدون یعنی به اختیار، نصر زیدون به اختیار، همش اکراهی بوده، اشتباهی بوده، چی بوده، اینا برخلاف دار. اینکه پولا اگر مشتری تا سه روز پولا آورد فبیها، یعنی خودش بیاره، خودش بده، ظهور اخبار در این است که قبض ثمن باید به اذنی که باشه، به اذنی مشتری باشه. خب علاوه از این، این ظهور اخبار در اینه باید با اذن مشتری باشه، اون دلیلی که اختزا کرده بود بایه خیار تأخیر داره، زرل بایه بود، خیار تأخیر برای دفع زرل بایه بود، این زرل بایه بادم بدون اذن اگه ثمن را برداره، زرل بایه سر جای خودش محفوظه، زرل بایه باقیه. چرا؟ از این طرف مبی را که زامینه، تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، مبی که در دست بایه، مبی را که زامینه، حق تصرف در مبی هم نداره، مبی ملک مشتری شده بابه، ثمن را بدون اذن او قبض کرده، ثمن هم طوری قبض نشده که در این ثمن بایه بتوند تصرف بکند، این در صورت که مشتری خود ثمن را بدهد، در این صورت بایه میتوند در ثمن هر جور دلش خواست تصرف بکنه. ثمن قبض شده ولی طوری قبض نشده است که هر جور بایه خواست در او تصرف بکنه، نمیتوند تصرف بکنه. پس اگر بایه خیار تأخیر نداشته باشه، مشتری ولو ثمن را بایه بدون برداشته، مشتری را یک ماه از او خبر نشد، یک سال از او خبر نشد، نه در ثمن میتوند تصرف بکند و نه در مبی میتوند تصرف، تازه مبی هم به اختیار خودش هم، یا به تلف سماوی، به آفت سماوی هم طلب بشه، بدون تعدی تفرید هم طلب بشه، بایه زامنه. پس با این دلیل ما میگیم اگر بدون اذن مشتری ثمن قبض بشه، این کلا قبضه. خب نشنیدم، حالا چیه؟ باید چون خودش برداشته، شاید مشتری حالا پولا که برداشته من چرا برم دوباره تحت فرمودید، شاید تقصیر از خودشه، اگه بر نداشته بود نه خیر مشتری می آورد، حالا خودش برداشته مشتری هم اعتماد بند که خب حالا سمن را برداشته دیگه چی لزوم یه ماه دو ماه نیامد، اون وقت در این زمان بگیم نه خیر باید متضرره، ضرر خودش به خودش وارد کرده، اون حرف دیروز غیر از اینه. تحت فرمودید یه مطلب دیگر اینه، اگر این قبض بلا اذن سمن را باید بدون اذن مشتری قبض کرده، اگر انحقیم بوده حق داشته بدون اذن سمن را برداره. مثالی که مرحوم شیخ میزنه اینه، میگه کما اذا عرض المبیع للمشتری، مبیع را عرضه بر مشتری کرد که اینا که خریدی بردارید ببرید، متمکن کرد مشتری را از قبض مبی، مبی را عرض بر قبض کرد که آوردار ببر، مشتری خودش بر نداشت. تجار مدید بله، ظاهر این است که اگر سمن را در این صورت باید حق داره، مبی را که حاضر بود بدن، مشتری خودش بر نداشت. بدون اذن مشتری سمن را برداره، این در حکم قبض سمنه، میشه این که سمن قبض شده دیگه خیار تأخیر نداره. چرا؟ این انحقنه، یعنی این بلا اذن برداشته نظیر این است که با اذن برداشته، میشه این که با اذن مشتری برداشته، شرعاً حق داشته، مبیع را حاضر به تحویل دادن بود. خب این در منصرفه اخبار داخل نیست. بله این تمام شد. حالا ببینیم بعضی ها آمدن، مرحوم شیخ اجتهاد یاد میده، بعضی ها آمدن در جانب مبی گفتن قبض مبی حتما باید به اذن بایه باشه، مشتری مبی را بدون اذن بایه قبض بکنه کلا قبضه، در جانب مبی قبض باید مستند به اذن بایه باشه، در جانب سمن گفتن نه، بایه سمن را اگه قبض بکنه خیار تأخیر نیست، قبض نه، قبض بکنه خیار تأخیر نیست، اهم از این که با اذن مشتری سمن را قبض بکنه یا بدون اذن مشتری، مشتری خبر نداشته بایه سمن را بردار دیگه خیار تأخیر نداره. دلیلشون چیه؟ دلیلشون میگه ما میبینیم در عبارات فقها رضوان الله تعالی علیهم در جانب مبی وقتی که صحبت میکنن میگن لم یقبضه للمشتری، اقباض میگن بایه مبی را به مشتری اقباض نکرده، از اقباض اذن استفاده میشه، مشتری خودش برداره مبی را بدونش، نمیگن که بایه اقبض المبی، در جانب مبی اقباض میگن لم یقبضه، در جانب سمن میگن لم یوبزو ولا قبض از سمن، سمن را قبض نکرده، قبض نکرده هم از این که با اذن مشتری یا بدون اذن مشتری. پس در جانب مبی قبض حتما باید با اذن بایه باشه، در جانب سمن مطلق قبض کافی، هم از این که با اذن مشتری باشه بدون اذن باشه، چون ما میبینیم فقها در عباراتشون میگن لم یوبزو ولا قبض از سمن، بایه مبی را اقباض نکرده و سمن را هم قبض نکرده، در جانب مبی اقباض میگن، در جانب سمن قبض میگن، اقباض توأم با اذن، بدون اذن باشه اقباض صادق نیست، اما در جانب سمن قبض. مرحوم شیخ میفرماید این استدلال درست نیست. چرا؟ علما در جانب مبی لم یقبضه گفتن، در جانب سمن ولا قبض از سمن گفتن، این مسئله را که عنوان میکنن در جانب بایه، مسئله را در جانب بایه فرض میکنن، بایه مالی را فروخته، فعل بایه راجع به مبی فعل بایه چیه؟ راجع به سمن فعل بایه چیه؟ راجع به مبی فعل بایه اقبازه، راجع به سمن، فعلی که از بایه راجع به سمن صادر میشه، فعل بایه چه قبضه. اینا در جانب بایه فرض میکنن، بایه مالی را فروخته، مبی را اقباض نکرده، سمن را قبض. این کنه یه مناسبتی است با عنوان مسئله، چون مسئله را در جانب بایه عنوان میکنن که بایه که اختیار تأخیر داره، اون وقت که مالی را بفروشه مبی را اقباض نکنه، سمن را هم قبض نکنه، به مناسبت فعل. البته این تعبیر از من است، در متن نیست. اگر ما خیار تأخیر بایه را در جانب مشتری فرض بکنیم، بگیم اگه مشتری جنسی را بخره، اون وقت در جانب مشتری که فرض بکنیم راجع به سمن و مسمن، راجع به مشتری کدوم اقبازه کدوم قبضه؟ به عکسه، نسبت به سمن میگیم مشتری جنسی را بخره، سمن را اقباز نکنه به بایه، مبی را قبض نکنه، در اون صورت بایه خیال تأخیر داره. این اقباز و قبض به مناسبت عنوان مسئله است. مسئله را در جانب بایه عنوان کردن، اون چی که فعل بایه نسبت به سمن و نسبت به مسمن فعل بایه، او را گفتن بایه مبی را اقباض نکرده، سمن را هم قبض نکرده. تطور مدید این دلیل نمیشد که در بله یه خصوصیتی بوده در جانب سمن قبض شرطه، اهم از این که بایز یا بدونیز، در جانب مبی اقباض شرط است که باید با اذن بایه باشه. تطور میدید این یه مناسبتیست با عنوان مثلا. یه فتح عملی هم داره. فتح عمل اشاره به این است که نه، فقها تنها مناسبت حکم با عنوان مثلا نیست، در همینجا که در طرف بایه فرض میکنن اونجا ممکن بود برای اونا بگن بلی مبی را اقباض نکرده، ولا اقبض المشتری از سمن. اگر در جانب قبض سمنم اذن معتبر بود، میگفتم بایه مبی را اقباض نکرده، مشتری هم سمن را اقباض نکرده. این نحوه عنوان کردن هم امکان داشت، بگن بایه مبی را اقباض نکرده، پس معلوم میشه در نظر اونها اقباض سمن که مستند به اذن مشتری باشه خیلی لزومی نداشته. اینم راجع به فتوار میدید. بعد ایشون میفرماین اگر بدون اذن برداشته بود، مشتری سمن را بدون اذن برداشته بود، مشتری بایه سمن را بدون اذن مشتری برداشته بود، مشتری بعدن اجازه داد، گفت حالا چی سمن را برداشته عیب نداره، با اجازه بعدی مشتری اون قبض سمن قبض معل اذن میشه، مثل این که با اذن مشتری قبض کرده. ولی صحبت در اینجاست، آیا اجازه بعدی مشتری کاشفه یا مثبته؟ کاشفه یعنی مشتری که بعدن این قبض بلا اذن را اجازه کرد، این کشف میکنه که قبض از حین وقوع صحیح بوده، یا مثبته یعنی با اجازه الان قبض تثبیت میشه، تا حال تثبیت نشده بود، اون وقت ثمره در کجا ظاهر میشه؟ کاشف بشه چه نتیجه داره، مثبت بشه چه نتیجه داره، ثمره در کجا ظاهر میشه؟ بله، ثمره در اینجا ظاهر میشه. اگر فرض کنی روز اول و روز دوم بایه بدون اذن سمن را قبض کرد، بعد از گذشتن 3 روز، 4 روز، 4 روز، 5 روز، مشتری قبض قبلی را اجازه کرد، اگر اجازه کاشف باشه، این کشف میکند از اینکه این روز اول روز دوم که سمن را برداشته، این قبضش معل اذن بوده، پس بایه خیار تأخیر نداره. اگر مثبت باشه، روز 4 روز 5 قبض سمن تثبیت شده امروز، پس 3 روز که مشتری پول نیاورده، پول قبض نشده، سمن قبض نشده، بایه خیار تأخیر داره. تطور مودی کسی که میفروشن فوریت داشته باشه، من هنوز به فوریتش تثبیتش حالا سلط تثبیت نشده فوری شد. امروز ماسیده قبلا فوری شده بود، روز چهارم تبدیل بله قبل. حالا اجازه بدید یه چیزی نکته از شما میپرسم. در بی فضولی راجع به اجازه مالی میگن اجازه مالک، در اونجا چی میگن؟ کاشف یا چی؟ یا ناقل. در معنی میگه کاشف یا مثبت. چرا میگه مثبت؟ چرا در اونجا ناقل نمیگه؟ و چش این است این البته یه خود توضیح واضحاته. در ما در بی فضولی اجازه مال کاشف یعنی کشف میکند ملکیت از حین وقوع بی فضولی ملکیت منتقل شده بر مشتری، از حین وقوع ملکیت حاصل شده. یا اجازه مالک ناقله یعنی در حین اجازتی بعد از یک ماه مالک اجازه میکنه ملکیت مبیع الان نقل شد به مشتری، اونجا باید ناقل بگه. اما در مانند کلمه ناقل استعمال کردن اصلا غلطه. چرا؟ نقل ملک با بی شده. روز اول که مالک مالی را فروخ مبی منتقل شد به مشتری، ثمنم نقل شده به بایه. نقل ملکیت از زمان بی با به وسیله بی به خود بی نقل ملکیت شده. اجازه بعدی ناقل ملکیت نیست یا نه؟ لذا در اینجا مثبت میگه یعنی که نه، با اجازه بعدی این قبض بلا اذن اینقدر که نه الان تثبیت شد وجود پیدا کرد، لذا در اینجا میگه آیا اجازه کاشفه یا مثبته. اما در بی فضول میگن اجازه آیا کاشفه یا چیه یا بله ناقله. در اینجا مثبت میگه علتش اینه. اینم یه نکته بود که برکردم خدمت. از شرط ثانی عدم قبض مجموع ثمن، ثمن قبض نشده باشه و اشتراطو در خارج عمل کردم. اشتراطو یعنی شرط بودن عدم قبض ثمن، نه شرط بودن عدم قبض مجموع ثمن. کلمه مجموع را میاندادم من تا اشکالی بر مرحوم شیخ وارد نشه. و اشتراطو شرط بودن عدم قبض ثمن مجمن علیه نصاً و فتواً، هم در فتوای علما هم در اخبار عدم قبض ثمن که انه شرط بود. و قبض البعض کلاب است، بعد مضموم این حیث مضمومش قبض بشه. اگر مقداری از ثمن قبض شده مقدار قبض نشده، این کلا قبض این مثل این است که اصلا قبض نشده. کلا به چه دلیل؟ حتی تفصیل هم نیست در مبی، باید یه تفصیلی بود بگیم نسبت به مقبوض اون که قبض شده خیار تأخیر نیست، نسبت به اون که قبض نشده خیار تأخیره. نه، در اینجا اصلا طوره ما میگیم کلا قبض، یه قول بیشتر نیست. به ظاهر الاخبار، به ظهور اخبار که میگوید بله اینجا ابی سمن ما بینه و بین سلاست ایاب فبیها و الا فلا بیعه، ظهورش در نست که جا ابی سمنه نه جا ابی بعضی سمن. کلمه سمن را بیاره یعنی همه سمن را بیاره. پس ظهور اخبار در این است که قبض البعض کلا قبض. المعتدد به فهم ابی بکر بن عیاش، به فهم ابی بکر بن عیاش هم کمک شده است این ظاهر اخبار. ابی عیاش هم از این روایات که فهم جا ما بینه و بین تلاتت ایام از این فهمیده همه را بیاره. لذا گفت که تو که نصف پولش را داده بودی، نصف پول محمل را نداده بودی، این که فروخته خوب کار کرده، حق با او بوده، بین او و بین تو نبود، یعنی لزومش نبود. بله و ربما ما یستدل بیتیل کر روایه، بعضی ها استلال کردن به همین روایت ابی بکر و عیاض استلال کردن تجوال مدید اینکه قبض البعض کلا قبضه. قبض مجموع ثمن معتبره، استدلال کردن بی تلک روایت به همین روایت تبعل تذکره، این هم دنباله رو تذکره شدن، چون مرحوم علامه در تذکره با اون روایت استدلال کرد و فیه ندن. در این نظری است، اولا راوی روایت خودی ابی بشر بن عیاش ابرنه عامیست و بلی معتبر نیست قولش، و ثانیا تازه علی فرض این که بگیم نه، چون این روایت مضمونش در روایات دیگری هم وارد شده بوده، مشهور بوده مضمون این روایت، این شهرت قرینه است برای اینکه این روایت از امام علی السلام صادر شده بود. با این ولی مقدمات اگر صدور روایت را تثبیت هم بکنیم، فهمی ابی بشر عیاش برای ما حجت نیست. در روایت کجاش بود که اگه قبض بعضی کلا قبضه؟ روایت بود فهم جوابی سمن ما بین ها و بین سلا، از این فهمیده بود اگه نیست رشا بیاره بدن نمیخوره، این مربوط به فهمه خود روایت که راجع به قبض بعضی کلا اگه نیست رشا بیاره نیست رشا نیاره راجع بود چیزی روایت نکته بود. ابوبکر از اون کلی استفاده کرده بود، پس بعضیشا قبض بکنه بعضیشا نف، بازم خیار تأخیر هست. ول قبض بدون لید کردنه، قبض بدون اذنی مشتری مثل عدم قبضه. چرا؟ لظهور الاخبار فی اشتراط وقوعی بلیز، اخبار ظاهر در این است که باید قبض به اذن مشتری واقع بشه، فی بقای البیع علی اللزوم، اگه بخوام بیع در لزوم خودش باقی بموند، خیار تأخیر نداشته باشه، در لزوم خودش باقی بموند، باید قبض ثمن به اذن مشتری باشه. علاوه از ظهور اخبار، مع ان ضرر زمان المبی، مبی که در زمانت بایع ضامن بودن مبی، مع عدم وصول ثمن الی ثمن هم که به بایع نرسیده، بگی ثمن نرسیده که ثمن را برداشته، میگه علاوه از این یجوز لحظه طوری که تصرف در ثمن جاز باشه، یعنی با اذن مشتری باشد و تصرف در ثمن جاز باشه، اینجور هم که نرسیده تطور مودی بله باقی این زرل باقیه، بایی از این طرف زامن مبیه، ثمن هم با طوری نرسیده است که بتونه تصرف کنه و زرل باقیه. نه هم لوکان القبض بدون اذن حقه، نه که قبض بدون اذن حقه، یعنی باید حق داشت بدون اذن مشتری پولش را برداره. کما اذا عرض المبیع للمشتری، مبی را عرض بر مشتری کرد گفت ببر، فلم یک بدهو، مشتری قبض نکرد مبی را، گفت نمیخوا، فالظاهر عدم الخیار، ظاهر نیست که خیار نیست. چرا؟ لعدم دخول فی منصرف الاخبار، این در منصرف اخبار داخل نیست. تظر مدید اون که میگه اگه پولا با اذن دیگه داخلی، چرا اینجا که نه با اذن شارع حق شرعی داشته برداره. و عدم تدرل بایع به تأخیر، اگه تأخیر افتاد بایع متضرر نیست دیگه، ضامن مبیع نیست چون مبیع را میداد به مشتری، مشتری خودش نبرده، بایع چرا دیگه ضامن نه، ضامن مبیعه و پولش هم رسیده، میتونه تصرف هم بکنه. ورود به ما یقال به کفایت القبض هنا مطلقا، گفتن در اینجا در جانب ثمن قبض مطلقا کفایت میکنه، مطلقا یعنی مال اذن یا بدون اذن. به چه دلیل؟ مال اعترافی به اعتبار الاذن فی شرط سابق، اینا معترفن، اذن بایع معتبر در شرط قبلی، شرط قبلی قبض عدم قبض مبی بود، قبض مبی در قبض مبی اذن بایع قطعا معتبر، بدون اذن بایع قبض بشه کلا قبض بود، عین قبض المبی، شرط قبلی هم قبض مبی بود. اعتراف کردن در قبض مبی اذن بایع شرطه، ولی در جانب ثمن گفتن نه، اذن مشتری شرط نیست، مطلقا قبض کافیه، بدون اذن یا مال اذن. نظرن دلیل این هاست، تجار مدید میگن قبض در اینجا کافیست، ندرن الا انهم یعنی فقها ها شرطو فی عناوین المسئله، در عناوین مسئله خیار تأخیر اینا شرط کردن چی؟ فی طرف المبی، در طرف مبی شرط کردن عدم اقباض المبی، یا مبی را اقباض نکرده باشه به مشتری. در جانب مبی عدم اقباض میگن. تجار مدید عبارت شنا خوندیم، لم یقبضه میگن، مبی را اقباض نکرده به مشتری. و فی طرف سمن عدم قبضه، در طرف سمن میگن مبی را اقباض نکرده، سمن را قبض نکرده. پس اگه قبض بکنه دیگه خیال ترنه مطلقا، چه با اذن مشتری چه بدون اذن مشتری. و فیه ندر، مبنی میفهمن در این استناد و در این استدلال نظری وجود داره، این استدلال درست نیست. چرا؟ لأن هذا النهی من التعبیر، این تعبیر را که میاره لم یقبضه ولا قبض السمن، در مبی اقبال، در جانب سمن قبضه که میگن، من مناسبات عنوان المسئله به اسم البایه، مسئله را به اسم بایه عنوان میکنن، مناسبی با بایه هم همینه. یعبر فی طرف سمن و المسمن، پس تعبیر شده در طرف سمن و مسمن، تعبیر شده بی ماه و فعل الله، اون چیزی که فعل بایه، چون به عنوان بایه مسئله را طرح میکنن، در جانب سمن و مسمن اون چیزی که فعل بایه در جانب سمن و مسمن اون را عنوان، در بایه، در طرف مسمن فعل بایه اقبازه، در طرف سمن قبضه. این به این مناسبته، نه اینکه اقباز و قبض یه خصوصیتی داره، در جانب مبی حتما باید اقباز باشه، اقباز هم بدون ایز نمیشه، در جانب سمن قبضه، چه باید چه بدون، به مناسبتی عنوان مسئله است. چون عرض کردم خارجن، اگه همین را مسئله خیار تأخیر را اگر ما به اسم مشتری طرح بکنیم، در سمن مسلمان قضیه کاملا به عکس میشه، در جانب سمن نسبت به مشتری اقباض باید گفت، در جانب مبی قبض، مشتری مبی را قبض میکنه نه اقباض، سمن را اقباض میکنه. این مناسبتش با عنوان مسئله، نه اینکه اقباض و قبض یه خصوصیت زائده داره. و هول قبض فی الاول، یعنی اون که فعل بایه، هوه زمین به فعل بایه برمیگرده، و هوه القبض فی الاول، فعل بایه قبض در سمن، ول اقباض فی الثانی، اقباض نسبت به مبی. فتعمل عمل کردن، نه تنها مناسبت و عنوان مسئله نیست، لابد یه خصوصیت در نظر اونها بوده است که بین ولی اقباض و قبض تعبیر آوردن. ولو ازاد المشتری قبض سمن، اگه مشتری قبض سمن را اجازه بکنه، قبض بلا اذن بوده، مشتری آمد و قبض بلا اذن را اجازه کرد، بنابراین اعتباری، بنابراین که در سمن هم اذن معتبره، کانت فی حکم لیز، اگه اجازه بکنه در حکم اذن میشه که از اول اذن داده و سمن را برداره. و هل هی کاشفه، آیا اجازه مشتری این قبض را کاشفه، کشف میکنه این که قبض از اول صحیح بوده او مثبته، یا اجازه مشتری مثبته، یعنی قبض بلا اذن بایه را تثبیت میکنه اجازه مشتری. اقواهم از ثانی، اقوا ثانیه مثبت بودنه. چرا اقوا ثانیه؟ اگه یکی از شما بپرسه در کاشفیت و ناقلیت اجازه، در بی فضولی هم عقیده اولیه مرحوم شیخ این است که علل قاعده اجازه باید ناقل باشه، چون اذن مالک قطعا شرطه. اگر بی بعد از آمدن اجازه مالک بی از اول صحیح باشه، این تقدمی مشروط بر شرطه، شرط صحت حالا، اذن مالک حالا، به از اول سعی لیدا طبق قاعده. در اونجا هم مرحوم شیخ بفهمه علل قاعده اجازه مال در بی فضول ناقله، بعد از او اگه صرف نظر از او بکنیم در کاشفیت هم کاشفیت کشف حقیقی یا کشف حکمی غالب کرد. به اون بیان در اونجا هم اقوا دومی مثبت بودنه. چرا؟ بنابراین که در قبض ثمن اذن مشتری شرطه. اذن مشتری کی حاصل شده؟ امروز. اذن مشتری شرط در اون وقت قبض از دو سه روز پیش معتبر باشه، این تقدم مشروط بر شرطه. لذا اقوا دومیه. در بی فضولی معلوم شد در مقابل اجماع واقع شده بود که نخیر، بلی علما اکثرا قائل به کاشفیت هم دو، قائل به ناقلیت کم است و حتی بعضی ناچار شد در اونجا قائل بشد برای این که نخیر بلی کاشفه و در کشف هم کشف حکمه و به بعضی اخبار هم استناد کرده بود. اما در اینجا چرا ما بگیم اجازه مشتری کاشفه؟ اجازه حالا بیا این کشف بکند از اینکه بلی قبل از دو سه روز پیش صحیح بوده، این تقدم مشروط بر شرطه. شرط حالا مشروط که لذا اقوا دومیست که مثبته. شرط متأخر نیست آخه، تازه این شرط مقارنه. و یترتب علیه، مترتب میشه بر این بحث آیا مثبته یا کاشف. مترتب میشه چی؟ ما لو قبض قبل از ثلاثه، اگر قبل از ثلاثه، قبل از سه روز، این قبض قبل از سه روز یعنی قبل از سه روز شرط هست، عقل نخونده بود. لو قبض قبل از ثلاثه یعنی قبل از تمامیت سه روز، سه روز تمام نشده بایه ثمن را قبض کرده بود. معناش این است نه قبل از سه روز، قبل از سه روز شاید از قبل از سه روز عقد نخونده، قبل از تمامیت سه روز که از حینه هنوز سه روز تمام نشده قبض کرده بود. تجاز المشتری بعدها، بعد از سه روز مشتری اجازه کرد. بنابراین که اجازه مشتری کاشفه، این کشف میرند این که باید که خیال تأخیر نداره، چون قبل از سه روز قبض کرده بود، مشتری هم که اجازه کرد اجازه هم کاشف بود، پس این ثمن قبض شده بود، خیال تأخیر نیست. اما بنابر مثبت بودن ولو قبل از سه روز قبض کرده بود، قبض امروز به کرسی نشست، قبض ثمن امروز کنه شرعن صحیح شد، امروز صحیح باشه پس بعد سه روز قبض ثمن شده، خیار تأخیر بایه مفروضه. از شرط ثالث عدم و اشتراط تأخیر تسلیم عهد العوض، تسلیم عهد العوض شرط نشده، مبیرات به تأخیر بیندادن یا قبض ثمن را. چرا؟ لأن المتبادر من النص غیر را، متبادر از نص غیر از، یعنی مبی قبض نشده، ثمن قبض نشده، یعنی بدون شرط تأخیر، ولی با شرط تأخیر یه ماه هم اگه ثمن را نسیه خریده بعد یه ماه پولش را بیاره، اونم گفته مبی را من تجار مدید کی تحویلت میدم. اگه شرط تأخیر بشه در جانب مبی مثل بی سلم، یا شرط تأخیر شده باشه در جانب ثمن، خیال نیست. فیوک تصر فی مخالفت الاصل، در خلاف اصل خیار برخلاف اصل. اصل لزوم در بیه، خیار تأخیر که برخلاف اصالت و لزومه در مخالفت با این اصل و حکم کردن به خیار تأخیر، در این اقتصار میشه الان منصرف نص، به منصرف نص یعنی نص که میگه اگه ثمن قبض نشده، مبی قبض نشده، بای خیار تأخیر داره، در صورتی که قبض نشده بدون شرط تأخیر قبض نشده، با شرط تأخیر. من نه فیل جمله اجماعیون، فیل جمله این کلمه فیل جمله یعنی به نحوی موجبه جزئیه نه موجبه کلیه. من نه فیل جمله اجماعی، یعنی فیل جمله شرط تأخیر نباشه، این در این صورت خیار تأخیر است. فیل جملهش اجماعیه، فیل جمله یعنی حالا مدت تأخیر کم باشه زیاد باشه، یک ساعت تأخیرش را شرط کرده، بعد یا در اول بس بوده ولو ساعت هم. آیا یک ساعت شرط تأخیر بکنه بعدم خیار تأخیر دیگه نیتون، یک ساعت تأخیر را شرط کرده بودن، یا در صورتی که تأخیر طولانی باشه. تجار مدید این محل کلامه، محل حرفه، ولی فیل جملهش اجماعی است که شرط تأخیر نشده باشه، ولی اگه شرط تأخیر شده باشه دیگه با با تأخیر سه روز ثمن یا با عدم قبض مبی خیار تأخیر محقق نمیشه. الحمدلله برمار التماس دا.